نخواهم همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دم فقط
ایران را بشنوید
و نقش فعالتر در حمایت از معترضان ایفا کنند.
در گرمای استان در مرکز شبها نقطه اعتراض برگزار
شده. 60 دقیقه
قدم بعدی در اتحادیه اروپا باید گسترش تحریم ها باشه.
رسوخ موریانه ها
قصه از اینجا شروع شد. اعلام رسانه‌های فارسی زبان به مرگ مرحومه مهسا امینی و همین موضوع موتور رسانه‌های فارسی زبان رو روشن کرد. اعتراضات در تهران گزارش می‌شد. سرعت ایران اینترنشنال در انتشار اخبار، تصاویر اعتراضی و حتی درگیری‌ها بیشتر از بقیه شبکه‌ها بود. شبکه فارسی زبانی که 24 ساعته توجهش به اخبار ایران معطوف شده بود و انگار توی دنیا هیچ خبری نبود. اونم فقط اخبار اغتشاش و درگیری با بوی خون و خونریزی. بدعت‌گذاری برای ایرانی خوب و ایرانی بد که پایه‌گذارش همین شبکه بود. پدر مهسا امینی با همین رسانه‌ها صحبت کرد و گفت که دخترش به خاطر ضربه زدن روی گشت ارشاد به سرش فوت کرده.
واقعا دختر من بیگناه بود. این بنا مکانه که مریضی داشته اینا این ناراحتی قلبی اصلا نداشته. هیچ کدوم از اینا ناراحتی قلبی براش پیش نیومده که من بگم. ولی فقط میگم از هم یا تب بود یا استرس بوده یا زدنش این مشخص نیست برایش. واقعا چی پیش اومده برایش چی پیش نداره.
جراحی کرده بوده مغزش.
اینا دروغ میگن. خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته.
بعد که پزشکی قانونی گفت که مهسا امینی قبلا جراحی کرده بود.
استلامی که از مراجع زیرب از جمله تامین اجتماعی داشتیم، ایشون سابقه متعدد و مکرر به پزشکان فوق تخصص رشته‌های مختلف من جمله فوق تخصص قدرت مراجعه کرد.
بعد پزشکی قانونی گفت که
اینجا به بالا شواهدی در داخل جمجمه دارم عرض کنم که بتونه به ما نشون بده که ایشون به علت ضربه فوت کرده وجود نداره.
در معاینه ظاهری هیچ گونه شواهدی دال بر خروج خون نه از گوش نه از بینی نه از دهان وجود نداشت.
بعد از تبلیغات شبانه روزی رسانه‌های بیگانه و در صدرشون بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال مشخص شد که خانم مهسا امینی هم جراحی کرده بوده و هم پزشکش اون رو تایید کرده بوده.
جراحی هم کرده 20 سال پیش دکتر شیبانی مثلا ایران هم کرده. اونم اینقدر کوچیک بود.
و هم پزشکش قبلا اعلام کرده اون باید تحت هر شرایطی همه جا کنار مهسا باشه.
در اونجا میگن که با سابقه خدمت شرط خانوادگی طوری هست که بایستی من دائما کنار دخترم باشم و وضعیت جسمانیش به شکلیه که شما باید شهرستان تبریز مراجعه داشته باشه.
حالا رسانه های فارسی زبان از مهسا عبور کرده بودن و راست حرفاشون زن زندگی آزادی بود.
شهر آبان بلوار فردوس شهر بوزن بوزین با آزادی.
برای زنانی که در رسانه‌ها کشته اعلامشون کردن فرقی نمی‌کرد، حمله قلبی، تصادف یا خودکشی، همه افرادی که طی این مدت کشته بشن حالا مهم نبود، چند ماه قبل از مرگ مهسا امینی در حالی که سکته کرده بودند، تصادف کرده بودند یا حتی خودکشی، عملیات کشته‌سازی با رمز زن باید انجام می‌شد. توییت محمد مسمار فعال اجتماعی در این باره به این رسانه‌ها جالب بود.
دو ماهی می‌شود که در ایران نه کسی خودکشی می‌کند و نه به مرگ طبیعی می‌میرد. همه را نیروهای سرکوب با ضربات باتوم یا با شلیک مستقیم کشتند. متأسفانه فیلمی هم برای اثبات این کشتار نداریم. هشتگ امپراتوری دروغ.
اما این رسانه‌هایی که از اول هم بی‌طرف نبودن و علیه ایران اقدام کرده بودند، وارد مرحله جدیدی می‌شن. و با کشوندن مسیر اختشاش از خیابون به دانشگاه‌ها، آدرس منازل و شماره تماس خانواده‌های اساتید دانشگاه‌ها رو در اختیار اختشاشگرا می‌ذارن تا عملیات جاسوسی هم به عملکردشون اضافه بشه. بعضی از کاربرای فضای مجازی این کارو غیر انسانی میدونن و بهش اعتراض کردن.
اینا کار منافقه، بگن هر که چادری و مانتوی میندازن جناب، بگن همه یه مملکتیم، همه یه بچهای خاکیم، میهنیم، همه چون ایرانو دوست دارن.
هر چی هم حساب میکنی همه ما مال این مرز و بومیم، اینا تمام مال اون طرفه که به اینا حالا خط داده میشه.
و در نهایت پشیمانیش برای کسانی بود که جوگیر شده بودن و مسالمت و گفتگو رو در دانشگاه فدای درگیری و اختشاش کردن.
از قبل تصمیم داشتم که موامو کلن کوتاه کنم و خب جو رو یه جوری دیدم که انگار اینجا میتونم که انجامش بدم. چون قیچی کند بود، برادرم به کمکم اومد و ما اصلا از عواقب این کار اطلاعی نداشتیم. تحت تاثیر اون جب و اون شعارها و اون همه شجاعتی که اون لحظه با آدم میدن، یک لحظه واقعا نفهمیدم چیکار کردم و یعنی چی نمیده اینجا. خب عواقب این کار برای من خیلی سنگین شد، اتفاقی که حالا برای برادرم و خودم افتاده. و چون ما واقعا قصد و نیت همچین کاری نداشتیم، الان به شدت پشیمونم که چرا یه همچین کاری کردم که واسه همچین اتفاقی بشه.
مرحله به مرحله اهداف رو پیش میبرن.
داشتیم تو مسیر هم تو میرفتیم، مشخص دیگه، هم لباس و موتورسیکلت هم کمه مشخص. یه دفعه از پشت سر من موتورسیکلت ها رو با حالت دوتا ستون داشتم میبردم. از پشت سر یه صدای خیلی مهیبی شنیدم که صدای برخورد بود. برگشتم پشت سر خودم رو نگاه کردم، دیدم یه موتورسیکلت جلوی موتور گیر کرده، بقیه موتور هم داره همینطور با یه دستگاه خودروی سواری درو میشه و میاد جلو، که بعدش نهایتا به خودم برخورد کرد. پرتاب شدم، خیلی مسافت تقریبا 10 متری رو زمین کشیده شدم با اون ماشین، که به محض اینکه بلند شدم ماشینم تقریبا همون فاصله که اعلام کردن با توجه به اینکه موتورسیکلت جلوش گیر کرده بود توی بلوار متوقف شد. بعد بلند شدم سر پا، دیدم پام از وسط تا شده، اصلا قادر به حرکت نیستم. شهید کرمپور دیدم فاصله 3 متری خودم افتاده بود، اونجا یک نفس نفس می‌زد. بچه‌ها رو نگاه کردم، هیچ کس اصلا قادر به حرکت نیست بیاد سمت کرمپور. داشت نفس می‌خواست، نفس می‌خواد تا احیا بشه، نمی‌تونست نفس بکشه. بلاشم سمتش برم، پا خودم جا مونده بودم، چه سرت پا مونده. اونجا فقط رو زمین نشسته بودیم، فقط یا حسین میگفتیم.
ببین هر چی توضیحات درست بود، همه توضیحات درست بود. اینا همش تحریکای فضای مجازیه آقای خازی. همش تحریکای فضای مجازیه.
چه بدنت گفتیم میخوام برم سقف اختشاش کنم.
نه نگفتم میخوام برم سقف از اختشاش کردن با خواهر شده ترسته بود اونجا اختشاش کنم، اومد دنبالم که منو برگردونه منصرفم کنه بیاره خونه. همین
می‌خواستی تو سقز اختشاش کنی؟ به پدرت گفته بودی در سقز اختشاش میکنم؟
نه نزده بودم.
پس چرا پدرت اومد همدان دنباله؟ نشان میده که به پدرت چیزی گفتی، کاری میخوای بکنم ها؟
نه گفت پسرم میخوام برات بیام.
در اقاریرت گفتی که بله به پدرم گفتم که میخوام این تصمیم گرفتم.
خب این برگشتنی بهش گفتم.
کجا
تو سقز بهشم برگشتنی تو راه شب چی؟ شده بود.
بهش
گفتم که میخوام اختشاش کنم، اونم عصبانی شد، فهمیده بود میخوام اختشاش کنم.
نه این کار جنایت گفته بودی یا اختشاش؟
نه اختشاش گفته گفتم کلا نیتم اختشاش دیگه. کم کمش 20 تا موتور بودن. حالا چی میگه؟ وای نه. دیگه دورخیز کردم گازو جیادم.
کشتن مامورین؟
بله، قصد حالا هر اتفاقی که بیفته زدم
لحظه‌ای که با مامورین برخورد کردی توضیح بده.
برخورد کردم دیگه، یه نفر افتاد رو شیشه کلا
شیشه. از پدر شهید من عذر می‌خوام اگر توضیح میده، معذرت می‌خوام.
ببخش منم عذرخواهی می‌کنم.
بله
ببخشید. بله دروخیز کردم، یه نفر افتاد رو شیشه، شیشه شکست، دیگه هیچ چیزی ندیدم من خودم، دیگه کنترل از دستم خارج شد.
خب چه عاملی باعث توقف ماشین شد؟ چرا نتونستی فرار کنی؟
یه دونه موتور زیر ماشین گیر کرده بود.
موتور با راکب؟
نه اون رشیدی نمیم، میگم هیچ من نهیم.
شهید زیر ماشین گیر کرده بود؟
موتور زیر ماشین گیر کرده بود. من چیزی نهیم، پیاده شدم زانو زدم دستم روشم به سر.
مرحله بعدی مدارس و شورش بین مدرسه ای هاست، با همون تکرار شعار زن زندگی آزادی که آزادی خیلی ها رو گرفت. مثل این دانش آموزی که رفته بود بره مدرسه، اما
تو سه شنبه با دوستام رفته بودیم کارای کم انجام میدیم، اومدیم بریم صحافخانه، همه خیابان رو بسته بودن، اومدیم از خیابان اکباتان بریم، دیدیم یه عده دارن سنگ میشکنن، عشان مردم بودن و اختشاش کردن مردم نیستن، سنگ رو به طرف همه، به طرف مردم، پلیسا، به طرف همه برمیکردن. ما داشتیم میرفتیم اینجا پناه بگیریم، همینجور که داشتیم میدویدیم دیگه یادم نیست چی شد.
هر کی دنبال جان خودش بود، ما همینجوری که میدویدیم دنبال یه سرپناه بودیم که همون در حین دویدن بودیم که یه سنگی به حالا چشم نرگس برخورد کرد. قبل از اینکه ما وارد پیاده رو اکباتان بشیم دیدیم که چند تا پسر حدود 17-18 سال بلوک گرفته بودن، میکوبیدن زمین، به چند تا تیکه که تقسیم میشد پرتاب میکردن به سمت مردم.
خبرها از حضور تروریست ها در شمال و غرب کشور حکایت میکنه. کدهایی که در رسانه های فارسی زبان رد و بدل میشد حالا پای تروریست ها را به کشور باز میکنه. شهادت نیروهای انتظامی و نظامی در جریانات اغتشاش ها هر روز غم جدیدی به کالبد روح و جان مردم وارد میکنه، جریانی که نشون میده برای امنیت کشور هنوز هم بیسارگری و خون شهدا است که تضمینه. اما این رفتن به چه قیمتی؟ به قیمت تئوری آزادی ایران که قبلا تجربهش رو در سوریه، عراق و افغانستان پس داده. 20 و چند سال پیش هم سرود آزادی برای افغانستانی ها سر دادن. آمریکایی ها، مقاماتی که ادعا می کردند اولین هستند در دنیا و قرار دموکراسی و زندگی مرفه منهتن رو بیارن به خیابونهای کابل، حالا نه مردم افغانستان وطن دارن و نه افغانستانی برای مردمشون مونده، در حالی که هر روز در ویرانه های اون خبرهای از روبودن زنان و کشتار دانش آموزان کودک میشنون. مثل این صحنه، مادر افغانستانی که باورش نمیشه دخترش رو از دست داده، اونم به فاصله چند ساعت که رفته مدرسه. کشوری که آمریکا 20 و چند سال پیش با تصویب قانون میهندوستی از یه قاره دیگه اومد سمت منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم، سال گذشته از این کشور خارج شد و حالا طالبان در این کشور مسلط شدن. این همون آزادی بود که آمریکایی‌ها 20 سال برای افغانستانی‌ها تکرارش کردن، اما چیزی جز تجاوز، غارت و تضعیف وضعیت اقتصادی افغانستان در اینجا نمیتونیم ببینیم. و اما صدای مادر و پدرایی که هر روز بچه هاشون رو به خاک بدرقه میکنن. حالا برای سوریه و افغانستان سازی ایران باید با مقابله هم قرار دادن قشرهای مردم محقق میشد، قشری که در ایام کرونا هم سپر بلای مردم شده بود تا ویروس منحوس کرونا به جانشون رخنه نکنه، قشری که این شبها می آمدن که فضا رو آرام کنن تا ناآرامی به دل هموطن نشینه و بدترین جنایاتشون حمله دست جمعی 30 نفری به شواهد گفته های یکی از مشارکت کننده ها در شهادت طلبه بسیجی بود، آرمان علیوردی، تنها بدون هیچ سلاحی در دایره محاصره اغتشاشگرا قرار می گیره و بعد از چند ساعت شکنجه مداوم و ضربات قمه، لگد، سنگ به بدن و سرش در محله اکباتان تهران به شهادت میرسه. مرحله بعدی طلبه رو باید روبروی غیر طلبه گذاشت و شهادت چند طلبه توی شهرهای مختلف ایران گواه نخ دادن به اجرای این سناریو. مردم مقابل نیروهای انتظامی باید قرار بگیرن، حتی آموزش هم میدن که چطور باید نیروهای انتظامی رو خلع سلاح کرد و مردم رو مقابل مردم قرار میدن. این سناریوها اما یک جایی به منبعث میرسه، دقیقاً وقتی رسانه‌های بیگانه و مسلط به زبان فارسی تصور می‌کنن جنگ‌های شناختی و روانیشون پیروز شده، دستشون رو میشه. در یه صحنه در حالی که یکی از اغتشاشگرا قصد داشته تا یک کوکتل مولوتوف رو توی مقر بسیجی‌ها بندازه، ماشینش آتیش می‌گیره و اون بسیجیه که جون اون رو نجات میده.
کپسول رو برای فاصله بگیرم با
یاری مونه؟
برو بگو فاصله بگیرم.
آقا بیا دقیق
برده، بیا دقیق.
و البته افرادی هم دستگیر شدن از همین اغتشاشگرا و اعتراف میکنن. اعتراف میکنن که خط گرفتن.
سابقه کیفری داری؟
هیچی ندارم.
11 فقر سابقه کیفری داری؟
سابقه مثلا تو زندگیم یک بار بازشگاه رفتم.
سیستم رایانه‌ای دادسرای این اعلام میکنه تهدید با چاقو، افترا، توهین و فحاشی، تهدید با اسلحه، ضرب و جر عمدی، تهدید با چاقو، ضرب و جر عمدی، تهدید با چاقو، قمه، حمل سلاح. اینا سابقه تو سیستمی هم هست.
من
منکر بشی
گفتم که حالت عادی نداشتم اون شب، به اینکه اسلحه اصلا جنگی نبوده، ساشمه یا بود بادی.
اسلحه چی بود؟
بادی بود.
برای چی نگهداری کرده
بودی؟ من اینجوری اصلا جرمی ندارم، برای میرفتیم کوینا برای
این اسلحه. یک سال دستته؟
بله.
یه بار دیگه توضیح دادم اسلحه بادی موقعی که شلیک میکنی آتیش از لوله میاد بیرون؟
یه بعضیشون میاد دیگه.
سازمان رزمی که نیروی مسلح داره هر ماموریتی سلاح مخصوص به خودشو داره دیگه. اغتشاشات جزء ماموریت‌های نیمه سخت محسوب میشه. باور بفرمایید اون شب یه دونه اسپری فلفل هم با بچه های ما نبوده. یعنی به خدا فقط سپر کلا، اونم به خدا برای اینکه فقط مثلا زدنش سر کلام نتره که یه دونه باتون جلو در حوزه رو آتیش زدن. ما اونجا بودیم که وقتی که حمله کردن اینجوری یه میله رو گرفت کوبید رو کاپوت ماشینی که ما باش اونجا استقرار داشتیم، شیشه رو مخواستن ماشینمون آتیش بزنن. اینا مخواستن ما رو بکشن. اون شب سلاحاشون 1.5 متر حداقل هر کدوم چوبال سلاحشون بود که ما نتونیم بهشون نزدیک شیم دفاع کنیم و خودمون. با هر چی که میتونستن ما رو زدن. اومدم برم جلو همشون منو دوره کردن. یکی قشنگ اومد تو فیلمم هست دیگه، پشت منو گرفت. برای اینه که میگم اینا اصلا آدم عادی نیستن. سری آموزشن، سری کلامو درآوردن. کلامو درآوردن که بزنن تو نقطه حساس بدنم، بندازنم زمین بکشنم دیگه. این دست منه، اگه نگاه کنی تاندون رفته، استخونم رفته. من اگه نقاط حساس بدنم نمیگرفتم قطعا کشته شده بودم، چون این میزد میرفت تو جمجمم دیگه.
رفیقم که تماس گرفتم قبلش هم با هم تو اینستاگرام چت کردیم، یعنی صحبت کردیم که به من مثلا میگفت کلوپشتی بیار، لباس بیار که تیر رنگی خوردی عوض کنی، بعد ماسک بزن. از یه طرف هم گفته بود که کارت بیار که همکار شما گوشی رو بررسی کردن دیده بودن که کارت بیار، که من گفتم من کارت ندارم، قمه دارم. بعد
قمه چی میگفتی؟
هم بلندی. منم دویدم رسیدم به ایشون، همونجور که میگه ضربه اول به سپرش خورد. به سپرش گفت خدا شکر میکنم که به سپرش خورد. ضربه دوم که تو شلوغی بودش، اصلا من فکر نمی‌کردم به ایشون خورده باشه، من فکر می‌کردم خورده به دست مردم که اون لختش کن. قبلش یه نفر داشت میگفت که باز من از همونجا تکرار کردم،
این صدا تو گوش منه، یکی داد زد اونجا گفت لختش کنید نذارید بره. دوباره ما رو کشیدن تو زمین، سه تا قمه تو کمرم خورده، یکیش هم تو عنقی خورده.
و وقتی میفهمن که شهادت نیروهای انتظامی یا مجروح شدن و جانباز شدن اونها به پای اینها نوشته شده و فاکتور پرداختش رو برای رسانه‌های فارسی زبان لندن نشین فرستادن، تنها پشیمونی و افسوسش براشون میمونه.
جنگیدیم، مردانم بچه ما جنگیدن، شهدای زیادی دادن که مملکت ما حفظ بشه. این شهدایی که در مسیر امنیتی و حسیسی این هم در همون مسیر هستند و مردم ما هرگز این مسیری که انتخاب کردن از این مسیر خارج نمیشه.
دشمن باید بدونه که مردم پای آرمانهای انقلابشون میستن و پای قرآن، پای این شهدا میستن.
ایران تاوان استقلال طلبیش رو داره میده و روز به روز پیشرفتهاش در این تحریم نشون میده که ما همون نسلی هستیم که در انقلاب اسلامی در حالی که دشمن به همون حمله کرد و محتاج یک سیم خاردار بودیم، امروز به درجه از توانمندی رسیدند که باعث تحیر دشمن شده و برای ترمز گرفتن این دستاوردها دشمن ننشسته و حالا به جنگ نرم رو آورده، جنگی که باید افکارمون رو برای مقابله با اون محکم کنید، برای ساکت کردن مردان هزار چهره‌ای که در آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی مدعی دموکراسی هستند، اما تاریخ گواه خونهایی که اونها در منطقه و جهان ریختند هست.
مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور، اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوی، اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار باش تا تو را برای صعود برگزینند. بهران آسانبر، نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی، پیشرو در تولید ملی. آسانسور و پله برقی بهران آسانبر، شماره تلفن واحد فروش 021-41-271. بهران آسانبر.
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
لوازم خانگی لونا، تنوع رنگ و تنوع محصول متناسب با سلیقه همگان، واحد نمونه استاندارد و مفتخر به دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان. لوازم خانگی لونا، تولید ایرانی، نام ایرانی.
موسیقی
از صدای ایران وسط یه روز زیبا.
ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. فکر کنم برای همه ما پیش اومده باشه که شب هنگام مثلا تو منزل یا جایی هستیم، یه مرتبه برق میره و همه جا تاریک میشه. میخوام دو تا رفتار رو کنار هم دیگه قرار بدیم. یک، هنگامی که نور هست و ما همه چیزی میبینیم، نحوه راه رفتن ما، حرکت کردن ما چطوریه؟ و یکی هنگامی که برق میره و همه جا تاریکه، خصوصا اون اوائلش که چشممون هم به تاریکی عادت نکرده. یا تصور بکنید هیچ منفذ نوری نیست، توی اتاقی هستیم و این برق رفته. خب اگر صدایی بشنویم و بخوایم حرکت بکنیم، چگونه حرکت میکنیم؟ خب همه میدونیم که زمانی که نور هست خیلی سریعتر حرکت میکنیم. چرا؟ چون اشیاء رو میبینیم و مراقب هستیم که به اونها برخورد نکنیم. اما وقتی که تاریکی مطلق هست یا برق رفته، خیلی با احتیاط قدم برمیداریم. همین تفاوت رو در نظر داشته باشید. یه تعبیری در آیه 122 سوره مبارکه انعام هست. خدا میفرماد او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. میگه اون کسی که به ظاهر مرده بود، حالا دلش مرده بود یا هر تعبیری که میشه براش به کار برد، وقتی ما او رو زنده کردیم و براش نوری رو قرار دادیم که در بین مردم حرکت میکنه، آیا این آدم مثل اون کسی است که در گمراهی و در تاریکی گرفتاره که نمیتونه ازش خارج بشه؟ قطعا رفتار اینا با هم فرق میکنه. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. خدا میفرماد اینطوری ما زینت دادیم بر کافرین اون چه که انجام میدن. حالا اگر ما نسبت به یک موضوعی معرفت و دانشی کسب بکنیم، نحوه تعامل ما، رفتار ما، سلوک ما خیلی فرق میکنه با اون زمانی که اون معرفت رو به دست نیاریم. همین رو در هر ساعتی میشه به کار برد، حتی درباره قرآن خوندن. اون کسی که قرآن رو میخونه و مفاهیمش رو درک میکنه یک رفتار خواهد داشت. اون کسی که قرآن رو میخونه اما مفاهیمش رو درک نمیکنه یه رفتار دیگه. خب انتخاب با خود ماست که در کدوم جهت قرار بگیریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری دومین کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی به عنوان استاد فکر.
تأکید سران قوا بر ضرورت تقویت و ثبات اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم بر تسریع تأمین نیازهای ارضی در بخش‌های مختلف کشور تأکید شد.
دستور رئیس جمهور برای تجدید واکسیناسیون همگانی و کنترل مبادی ورودی کشور برای پیشگیری از گسترش موج جدید کرونا.
انهدام مواضع دشمن و آزادسازی مناطق اشغال شده در دومین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش.